در خط خبرها از حکومت تاجیکستان خواستند جامعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویله. اعتراضی دادستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 12 مارس است. یک گزارشگری سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی را دیگر نموده، بجای دشمن دانستنی حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حالی صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان‌های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می‌کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان‌های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می‌کردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و به گفته این نماینده حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان‌های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقیه فوری به راهبران فیلیال‌های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرارسیدن ماه شریف رمضان از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخیه که نسخه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می‌شود که رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می‌نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق همه روزه ساعت‌های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پورا با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور به رادیو زودی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجای تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راهگذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلون را می توانید خرج کنید، این پول را با کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه، ما در همه یتیم خونه ها خرج میکنیم، در روح ها صرف میکنیم، در کمبغلات یا در کجا میکنیم. هیچی نیتی من، همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین واللهی وقت میگوی خداوند من را همین خیلی همین یکی دارنده کنه. فقط همین کمبغلات قدیره را میبینیم، دلیم بزن همین حاضر ایتاک میبینیم، همین یست میدارم میگویم برارم هوای را بیتم. دیگر نیتی ما این نیتی ما همین خیری، همین تاجیکستان الحمدلله آباده. همی فقط میگم تنجی و امانی که الحمدلله همی در این ماه شریف رمضان خداوند یکی بتا فقط در این روی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خودم میتم اول بعد کم بغلو را
جایی که مثال آباد میکنن بگم رهای بگم جایی که فایدانو کس نه نشده است خیلی با بسته خودی اما آدم های چطور داره که مثال عدلش میتونه میتونه که برویت یا
های در نوبت اول همی کدوم چی واسطه که کمبغل های هیچی خوردن نداره، فرسیر فرزند های همیو در خرش میکنیم، دیگر رو با دیگر کجا بکنیم. های خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر جبو в колхозі, у нас такі люди єсть, которым нужна помощь, я бы вот им дала бы, если бы у меня деньги были бы. Да, втор делаем мы. Втор делаем, да, соседи приходят, Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
بیننده‌های عزیز، شما هم نظر خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. دادگاه شهر بختر حکم یوسف صالحوف محافظ فرمانده پیشین فرانت خلقی را بر اساس قانون عفو عمومی از 12 تا به 8 سال زندان پایین آورده است. دادستان ولایت ختلان به ضد آن اعتراض کرد. وکیل مدافع برعکس طلب دارد که او پورا آزاد شود. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاه شهر بختر یوسف صالحوف را با گناه کشتار گروهی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند او همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان در کشتن 22 عضو یک اویله و آتش زدن جسد آنها دست داشت. دو عضو همین خانواده از ضرب تیر معیوب یک عمری هستند. حادثه تیرماهی سال 1992 روی داده است. خود او در مرافعه گفته است در جای حادثه بود ولی کسی را نکشت. عوض نظرزاده دادستان ولایت ختلان در مراجعه 9 صفحه‌ای از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای صالحوف بیشتر کند و جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحوف در نامه جداگانه به دادگاه عالی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که راهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تو این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا هم صفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناروزی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساد شوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
مارتی سال 1884 اکادمیک یوگنی پاولوفسکی تولد شده است که او را همچون بنیادگذار مکتب پارازیتولوژی شوروی و از جمله مکتب زئولوژی تاجیکستان میشناسند. عالم مشهور اکثر رساله های علمی اش را به آموختن بیماری های بخشیده است که سرایت انسان از جانوران زهرالود را آشکار میکند. پاولوفسکی 81 سال عمر دید. تا سال 2015 آثارخانه زئولوژی اینستیتوت زئولوژی و پارازیتولوژی اکادمی علم های تاجیکستان به نام او بود. با تشبس سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سنسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه های خبری و منعقد حکومت یک نوع سنسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب بی پرده انتقادی در شبکه‌های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حالی است که قانون اساسی تاجیکستان سانسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایه و تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیمی شد و از آنجا کاری فیلمسازی و آموزگاریش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قرب روبل اندکی بالو رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویدی بوم دادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
خرج این سو قیمت رو خیلی خیلی ارزان شد. دست سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمع شد با او زیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع‌های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمرالزمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبتی رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. عبیدالله سعیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بانفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماک اکنه رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین‌المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش می‌کنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گادینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضله و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کرده اند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان به رهبری سر وزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دوجانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است، آمده است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع‌های رادیوی آزاده میگویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیس آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است، از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سعید مرادوف مشهور به لقب دلشاد اس بی و صاحبکار قمرالزمان عزیز یافت. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزاده گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها با کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند. بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افسود همصحبت رادیوی آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافعه و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه انور امسال از طرف دادرسی دادگاه عالی آغاز شد. مرافعه در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل می گذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشورف در ماه این سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مالدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنومنی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 این سال 2023 از نزدیک خانه‌اش در شهر دوشنبه ربوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. ربودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیس آریان بانک که راهبرش حسن اسدالله زاده دودر روز پرزیدنت تاجیکستان است، یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را با گلستان گذری هست، آبادی سبا را با گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برهی هر شام که آید زیبایی آن سحری
Oh, no.
چشمی تری هست بیماری غمی عشقی تو را چشمی تری هست
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سوراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 مرد در اصارات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اصارات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سیدی سخنگوی سازمان گروه 24 بر رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده شدیم و از جمله به تمام سازمان های بانفوز نامه نوشتیم مثل سازمان ملل، خانه حضوری و دیگر سازمان ها و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جون شریف برای ما یوری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز میاندیشیم گفته شده است در اصارات. سازمان گروه 24 که صاحب کار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شمار رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتی میان دو کشور ماهی ینوری سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه های وابسته به فتولا گیولین، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
خیرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خرسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE, 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه به وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در سوهای تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی رشد و تامین 7600 ایستگاه بازوی و جزءی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور میگویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این مورد ها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد میکند. به گفته یکی از کارشناسان در سوهای فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان میدهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت میدهند. به گفته این کارشناس، ایجاد مرکز یگانه کمیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها میباشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایز انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی، این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراه ها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح‌ها را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی‌سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص میشود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیر های ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبهه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیا مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
Thank you.
بهادر عثمانوف ورزشگر معروف تاجیک در اولین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس که روزهای 3 تا 11 مرد که در شهر بوستا آرسیزیان ایتالیا برگزار شد صاحب راهخط و المپیاده پاریس 2024 گردید. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. بهادر عثمانوف که در دوری 3 مسابقه بر ضد ایرلندی آلوارز از کوبا دست بالا شد، در مرحله 4/1 نهایی 11 مرد با نماینده ژاپن نیشیاما شیون رقابت کرد. مشتزن تاجیک با قرار داوران با حساب 3-2 پیروز شده، راحت بازی های المپیک پاریس 2024 را در وزن تا 63 کیلو به دست آورد. ضمناً این راحت 3 ورزشگران تاجیک به المپیاده امسال می باشد. ولی مشتزن دیگری تاجیک اسرار واحدوف شب 11 مرد در دوری 4/1 نهایی در وزن تا 57 کیلو از صابرخان محمود قزاقستانی با حساب 1-4 شکست خورده از راه خط المپی به نصیب ماند. اسرار واحدوف در دوری 8/1 نهایی با امید رستموف از آذربایجان با حساب کلانی 5-0 غلبه کرده بود. در این مسابقه انتخابی در ایتالیا 632 ورزشگر از 112 کشور این چنین دسته پناهندگان اشتراک داشتند. مشتزن ها برای 49 راحت به المپیاده پاریس 2024 از روی 13 وزن تلاش کردند. به هیئت دسته منتخب کشور در اولی مسابقه جهانی انتخابی المپی 7 مشتزن داخل بودند. اینها روح‌حفظا حق‌نظر و مهران شفیف، اسرار واحدوف، بهادر عثمانوف، شهابجان شکروف، شباس نعمت‌اللهیوف و محمد ابراریدینو بودند. از بین آنها تنها بهادر عثمانوف که به دور نیمه نهایی راه یافت، صاحب راه خط به المپیاده پاریس 2024 گردید. دومین و آخرین مسابقه جهانی انتخابی المپیک در رشته باکس ماه می در شهر بانکوک تایلند برگزار خواهد شد. مهمترین چاره‌بینی ورزشی امساله بازی‌های 23 تابستانه المپیک از 26 ایول تا 11 آگوست در شهر پاریس فرانسه دایر می‌گردد. ورزشگران تاجیک به المپیاده پاریس 2024 تا حالا 3 راحت گرفتند که به رشته باکس مربوط است. در بازی‌های 19 آسیایی در خنگژاوی چین، دولت بالتایف در وزن تا 92 کیلو بین مردان برنده مدال طلا و میزگان سمد و در وزن تا 57 کیلو میان زنان صاحب مدال برنج گردیده، در بین ورزشگران تاجیک اولین شده به المپیاده پاریس 2024 راه خط گرفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
سفیر امریکا در دوشنبه با یک پیام شادباشی روز مطبوعات از حکومت تاجیکستان خواسته است که از خبرنگاران پشتیبانی کند و به حق آنها برای آزادی بیان احترام گذارد. جزئیات بیشتری موضوع را من سرب نیوز روحلای را میکنم. مانوئل میکالر این سخنها را روز 11 مارس امسال بیان داشت، در زمانی که در تاجیکستان روز مطبوعات تجلیل و اسکاری روزنامه‌نگاران قدردانی میشود. این روز در شرایط تجلیل میگردد که 2 اخیر 8 روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک دستگیر و از 7 تا 21 سال زندان محکوم شدند. اینچنین بعضی از رسانه‌های مستقل از کار مانده چند خبرنگار برای فعالیت پروانه یا اجازت نامه ندارند. ایالات متحده رشد کسبی ژورنالیستان را در تاجیکستان فعالانه دستگیری میکند. ما این کار را توسط برنامه‌های مبادله، درس‌های زبان انگلیسی، سفرهای اطلاعاتی و دستگیری تکنیکی رسانه‌ها انجام می‌دهیم، گفته است سفیر آمریکا. مانوئل میکالر افزوده است رسانه‌های آزاد و مستقل با جامعه امکان می‌دهند که درباره آنچه در گرد و اطرافش می‌گذرد اطلاع یابند، نظر و موقع‌های گوناگون را فهمند و خلاصه عقلانه برآورند. مطبوعات مستقل یک عنصر اساسی بنیاد دموکراسی در تاجیکستان و در سراسر جهان است، علاوه کرده است او. سازمان و کشورهای غربی سال‌ها باز حکومت تاجیکستان را برای محدودیت آزادی بیان، بستن و از صحنه راندن رسانه‌های مستقل و سرکوب خبرنگاران تنقید می‌کنند. فریدم هاوس یا خانه آزادی روز 1 مارس امسال در گزارش گفت چنین برخورد با مطبوعات باعث به آن شده است که مردم عادی هم در تاجیکستان اکنون برای پیشگیری از تعقیب تلاش میکنند، در بیان اندیشه احتیاط کار باشند.
گاهی لطو کوب می شوند. گاهی هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشون رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما داروی طلبگار. همه چی رو سبوک و نمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که بتن فروشی مشغولند. کسی از روی نوعیلوجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. آنها کیهایند؟ چی مجبورشون کرده که از این روح بیروند؟ مگر روح دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنن افرخا یک گنده پیان میشون غم و مومتینه خلاش خیلی مگر خیلی تن زندگی داری خیلی سمشانه چی کارش رو میکنه؟
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود و هست. از آنها اکثر چون زنان سبک پا یا فاحشه نام میبرند، با ویران کردن اخلاق جامعه متهم میکنند. در تاجیکستان چند سال پیش در یک پرسش میان صدها دختری تن فروش، بسیاری آنها گفتند که سالانه از 1000 تا به 1500 مرد خدمت میکنند. یعنی روزانه تا 5 مرد هم به سراغ آنها میومده است. در این پرسش بیش از 80% دختران گفتند اگر وضع مالی آنها خوب میبود به این کار دست نمیزدند. حالا با کار و زندگی یکی از این دختران شناس می شویم که مادری دو فرزند است. روزانه زندگی معمولی یک زن را دارد و شبانه به گفته خودش یک حیاتی بی نظم.
تخمینه دختری 7 ماهش را می خواباند و به کار می رود. به فرق از اکثر زنان و دختران، کار او شبانه آغاز می شود. روزانه به نگاه و بین دو طفلش مشغول است. شبانه پنهانی از چشم پیوندان تن فروشی می کند. می گوید که برای تأمین زندگی خود و کودکان ناچار به این راه رفت.
خدا من لیزا شدم همه کاری بار زندگی هم خریده
اشتا زمان او زندگی خوب داشت. بعد از زندانی شدن شوهر و تولد فرزند اول در 5 سال پیش، زندگی تخمینه به کلی تغییر یافت. با طفلش تنها ماند. راهی بازگشت به نزد مادر هم بسته بود.
پیاندار دارم. ای خونه سرم کنه گره پا. دیگه یکم کس یادمم نمیتنم. پیاندار اون روز نمیتیا. مقصد اوچان مگه که ترا بخاله بیلتم. فرزندوی ترا می. یک همین زن میزنه سراغ میتنم.
از یک دهه دوردست به شهری باختر آمد. منزلی را به اجاره گرفت و با راهنمایی یک دختری شناسش به کوچه تن فروشی وارد شد. البته یک بار نه. اول تلاش کرد که با کار درست زندگی خود را بسازد.
اصلا ما چی کدوم کار میکنم با ما را یاد مثل بیره یاد دختره غیره و مثل زد این همتری کار را مخصوص شد. همین پسیده میشتم 20-30 سوم گرفتم. این ای کار 80-70 سوم کار میکنیم. روزی میشه 200-300 سوم کار میکنیم.
درباره این کار خطرناک و پرماجرای خود تخمینه به کسی از پیوندان نگفته است و میترسد که مبادا روز این سیر آشکار شود.
میگم پسیده میشتم روز ما میگذرانم خرچ بکنیم بجا میکنیم.
نزد بازار یا مهمانخانه در شهر و کلوب های شبانه محل کار تخمینه و همراهان دیگرش است. هر شام در انتظار مشتری جمع می شوند.
در قدر کچه می گردی تا ساعت و یک دور کجان اصفان است. در خنکی تنکی چیزای راست نداری. مجبور اسم حرام قطی دو بوده که خراندنش بود نمیشه سرمون. بعضی هاشون هست که اخورت میکنن خیلی توقت میکنن. بعضی هاشون هست که خیلی میگن ما ما پا خوهر داریم. خیلی میگن این اسم تبودی کار ما مقصد بود که یا بعضی هاشون میزنن پا خیلی که گنده پیون میشنن غم و مومتیونه خلاش خیلی میگن خیلی تن زندگی داری خیلی سمیشنه چه کارش رو میکنن. 50 سوم 80 سوم 70 سوم
گاه مردان آنها را میزنند و گاه هم بین خود دختران برای مشتری جنگ و جنجال برمیخیزد.
زدان بچه ها جنگ میشود دختر ها که ایک بردی ما موندون تو کار کردی ما کار نکردون برای مردک ها جنگ میشود که مقصد رفتی ما موندون.
تخمینه میگوید بارها خواست که ترک این شغل کند اما جای کار درست نیافت. او را در این شهر چون تنفروش می شناسند. یگان کار را به دختران مثل او باور نمی کنند. می گوید که مخصوصا در ماه رمضان به مشتری و به پول می مانند و اذیت می کشند.
نمی گیرند که مقصد شما طاقت نمی کنه نکر. شما مقصد به رها گردین. شما طاقت کردن نمی تونین. مقصد یگان دزدی می کنین. چی می کنین جای کارخانه ما را شما پنچقین. مقصد کار کردن نمی تونین. گفته یگان جا کار دن نمی گیرند.
یک بار سخت کوشید ترک تنفروشی کند. با یکی از مشتریانش که به او پیشنهاد ازدواج داد، نکاح بست و خواست زندگیش را تغییر دهد. اما این پیوند هم دیر دوام نکرد. با تولد یک کودک دیگر باز تنها ماند و وضعش بدتر شد. اکنون باید هم برای روزگذرانی و هم برای معالجه طفل نوزاد و بیمارش پول کار کند.
پروک 3 سال، یگان کسی آدم نمیکنم آتا. ای دیگه چیکو کنم دیگه یگان نه دادر رو میاردم میکننی اکم میاردم میکننی اپم خیلی تقضی نصیب دبدای پجم.
دوباره به کارش برگشت. کاری که میگوید هفته یک بار امکان دارد بازداشت شود.
گم نمیگن خیلی برای بای خدمات میگیرن که مقصد کسل پسل نکپیده باشن خون نیست کاریم انالیس نیست کاریم برای هم کمه کپن که بچه هم زرازی نکنی خطونم پونام خشیدو نگاه کنیم. مقصد آی خونی پوز آی را نیستوره برای کسان نشیدن خدمه آفا. هر مو هر هفته رید نیزنیم.
تخمینه با وجود آرایش زیاد بسیار کلانتر از سین خود به نظر می رسد. از این راهی رفتش پشیمان است. می گوید می داند که عاقبت این کار خوب نیست و پایانش فلاکت بار خواهد بود.
من همه کار بزار شدم. من اگر آدمی که بفهمه این کار دیگه نکنم دختره که زنه که همین و یا گوش کنه دیگه این کار نکنم که این کار عاقبتی خوب ندارم سرم نو یک پلاکه دمه زنی میره.
دقیق نیست که حالا چی تعداد از زنان و دختران مثل تخمینه به تنفروشی مشغولند. مقامات سال 2018 گفتند که آنها تقریبا 6000 نفرند. در کشور برای تنفروشی از 500 تا 2000 سومونی جریمه پیش بینی شده است و در صورتی تکراری عمل 15 روز پشتی پنجره می روند. اما در برخی حالت های دیگر این گروهی زنان برای سیرویت دیگران با بیماری های جنسی تا 10 سال هم زندانی می شوند. مثل زنی از کنی بادام که سالی گذشته با گمانی سیرویت 11 مرد بازداشت شده بود. فرشتمو گولوه از عمرهی زنانی فعالی است که بیش از 10 سال باز با گروه دخترانی آسیب پذیر از جمله تنفروشان کار کرده است. او و سازمانشان با نام امکانیتهای برابر به این زنان کمکهای حقوقی و روانی پیشنهاد میکردند. فرشتمو با زندگی ده ها چنین زن و دختران آشنا و از درد دلی آنها آگاه شده است. از فرشتمو که راضی شد با مادرین بارا صحبت کند اول پرسیدیم که چی اکثران این زنان و دختران را وادار میکند که کسب خطرناک تنفروشی را پیش گیرند.
از نوچوری، از مویلوجی، از مشکلات زیاد در زندگی دست زدند. تنها ماندن، معلومات ندارن، کسب ندارن، یکون اختصاص ندارن، یکون کدبانو نیستن و روح آسانی کار رو میکنن و بیشتر مورد در دام فریب میافتند. هستن زنهایی که با دام فریبی بعضی دیگران افتادن. یعنی اونها رو فریب داده با این رو آوردن و بعدا مثل عادت شده است. با ما در این کار دست میزنن. البته نمیخوام نسبتی همه زنان یک خیلی صحبت بیرونم. ولی باید قید نمایم که متاسفانه بیشتر زنان وقتی که با این رو رومی آورن گشتن از این رو با اونها خیلی مشکل است.
سوال دیگر هم از فرشتمو گلوه این بود که با این کار بیشتر دختران چند ساله مشغول می شوند.
متاسفانه باید قید نمایم که 30 سالی همه کسبو جوان شده است. پوشیده نیست. 30 سالی رپردکتیوی یعنی از 18 تا 35 سال. در بازار در بازاری این گونه آدمان جوانان بیشتر خریدار دارند. بیم خطا نمیکنیم متاسفانه، ولی این حقیقت است. حقیقت تلخی که محصن همین سین سالی رپردکتیوی که آنها باید سالم باشند، آنها باید کسب و موزی کنند، آنها باید ترقی کنند، رشد کنند، متاسفانه با دیگر کارها دست میزنند و یک عضوی نلازمی جامعه امروزه میگردند. برای چی عضوی نلازم؟ یعنی کسی آنها را قبول نمیکند، نمی فهمد، دستگیری نمی کند، مساعدت و کمک نمی رساند.
در گذشته در تاجیکستان این پیشنهاد هم صدا داده بود که مردانی که از خدمت تنفروشان استفاده می برند جزا گیرند. سال هاست در جامعه این بحث جای دارد که چرا فقط زنان برای این کار محکوم می شوند؟ فرشته ما اینجا در برای مناسبت جامعه و اطرافیان با زنانی تنفروش صحبت می کند.
راستی گفت همه روزه با این گناه فشارها، تعبیز و تمغه با این گروهی آدمان من روبرو میشم، چون که از جهت حقوقی نظر افکنیم اونها بیشتر شکایت میکنن که از اویلا میرونند اونها رو. البته پدر و مادر قبول نمیکنن، چون که پیش از همه اونها میگوین که ما مسلمان هستیم و تو نباید با این کار رو دست میزدی. اویلا ندارن، شوهر ندارن، برادرو نگاه نمیکنن، جامعه عموماً گجوی اجاره میشنن اونا رو میرونن. بیشتری مورید ناظرانی منطقوی و دیگر کارمندانی حقوق اونا رو پیگیری میکنند و منتظم به حبس میکشند از روی شکایتی جامعه. یعنی جامعه عموماً قبول ندارد، ولی نمیدونم تنها زنها رو تعبیز و تمغه میکنند. نسبت مردانی که از خدمت رسانی اونا استفاده میبرند چیزی نمیگویند.
برخی میگویند باید جزا برای این گروه دختران سخت‌تر شود. گروه دیگر برعکس بر این باورند که جزا و تنبیه راه حل نیست. از فرشته ماه گلو و پرسیدیم که تو کجا جزا و جریمه آنها میتواند وضع را دیگر کند.
طبق کدکس ماموری جمهوری تاجیکستان وقتی که زن دلخور شخص رو در روند امین فعالیتی تنفروشی دستگیر میکنند، آنها رو با باری اول تنبیه میدیند، با آنها کروی فهموندگی میکنند و بعدن اگر که نفهمیدن ولی دویوم و سیوم آنها رو جریمه میکنند و بعدا به محکمه میکشند. 15 روز در مکانی مخصوصه که آنها با آنها کارهای تعلیم و تربیتی گذارنده میشود که آنها از امیر رو برگردن. ولی من فکر میکنم جزا بویسی اصلاح شوی نیست. تو این حال یکان نمودی جزا آدم رو اصلاح نکرده است، انسان رو اصلاح نکرده است. در بیشتری مولی جزا بویسی آن میگردد که خطا نمیکنیم، اگر همین دغاونه هم باشد پوست رو غفص میکند. و این گونه شخص میگه خیلی بچی خیلی کمتر پسندوز میکنم، یک نیم از او جریمه را میسپرم، یا که با همون نظر منطقه زبان یک میکنم یا دیگر دیگر. من تو حال ندیدم در همین 10 سال اخیر شخصی را که گوید که من بعد جزا دیگر شدم.
و سوال آخرین همین بود که راه حل چی است؟ برای بیرون آوردن زنان از کوچه تنفروشی و یا حداقل کاهش دادن آنها چه راهی وجود دارد؟
البته این کسب یک کسبی است که از قدیم الایام اومده است. این گونه زنها بودند، این گونه مردها بودند و من در نظر دارم مردهای سبک پا، زنهای سبک پا، آنها بودند و متاسفانه برای کاهش دادن این گونه جامعه من فکر میکنم پیش از همه ما باید تعلیم و تربیه را مستحکم بسازیم. تعلیم و تربیه نه تنها از جهت زمانوی بلکه از جهت دینی نیز در بعضی موارد باعث یک پیشروی است. برای چی این مسئله را میبردارم؟ مثلا در اروپا این زمان بیشتر موارد میگویند که ضروره سمیه ضروره نسه. در اروپا بیشتر موارد و حالا مردم بیشتر رو به مسجد و خانه های خدا میپیرن هر گناه این ها یوگا و تم بودیزم و دیگر و دیگر. در ما فکر میکنم که ما باید بیشتر کارهای فهموندنی را ببریم، تعلیم و تربیه را مستحکم کنیم، نسبتی خونیش آموزش زبان ها و کسب با دخترکان پیش هستن مجبوری آنها را سنف 11 کاری کنیم که سنف 11 را ختم بکنن، یک تو سنف 11 یک کسب بگیرن، دوزندگی، پزندگی، برندگی، قشچینی، آرایش روی موی دیگر و دیگر، تو که پگاه خدای روز نکند یک معیوبیت به دست می بیارد، سلامتیش رو از دستش می دید، یا اینکه حقوقش رو ویران میکنند و از آیلش جدا می شود، نانی خودش رو صاحب شود، نه دستنگری، نه پدر و مادر، نه خش و تبار برده، یعنی خودش تواند به پای خستن و فعالیتش رو پیش بردن. من در نظر ندارم بلاگ ایران رو، من در نظر دارم که خوب، کاری خوب، جای خوب و علمی خوب داشته باشد.
در زیم نمونه های هم هستند که زنان بعد چندین سال تنفروشی توانستند اون رو ترک و زندگی خود رو تغییر دهند. مثل این زن که سرنوشتش رو در نوار به سازمان امکانیت های برابر نقل کرده است. او یک مدت در بازداشتگاه بود. بعدن تنفروشی کرد. میگوید با راهنمایی و کمک متخصصان سازمان نگاهش به زندگی و توانایی خود دیگر شد.
بعد کوشش کردم، جمع کردم پول، زمین خریدم، بانی مفتواری و زیوائش شدیم، هش بدم رفتم یک یک بوره چورتا پا چوجا خریدم، خیلی از پنجه تشمور بعد اومدم امی جوری دختره بایتوریه که این طرفی تکستیل اومدم، یک دختره بوزی میشوند و گوانه فلان خیلی میکنی چوجا را نگو میکنی، خیلی امی سسه تشفلان شد، بعد خون مباد خون کردم جون میدونم کی مرگ میفروشه که چوجه هماشم میشنسی میدونم های همه دونی مرگا رو برومده نمیتونم، همه کمرگا هست بخ خانه رو میان میخرم ساعت دویز زندگیم وفتی ساعت با ایوبا میکنم بچه هم یادون چی بروی میکنم یادون دیر از دنیوشم با یادون روزوی بکرمانم یادون چی بروی میخرم به پیشنو میرم.
ایجاد جایهای کاری بهتر، تحصیل مناسب و بالا بردن آگاهی زنان را تحلیلگران از راه‌های مؤثری کمک به آنها برای بهتر کردن زندگی می‌دانند. با امید زندگی خوب با زنان و دختران اینجا برنامه را پایان می‌بریم. برای همراهی تا اینجا تشکر. نظر و اندیشه و پیشنهادهای شما را انتظاریم. با سلام خواهر با این رقم‌ها تماس بگیرید و نویسید. خدا نگهدار.
در خط خبرها، از حکومت تاجیکستان خواستند جمعه شهروندی را دشمن نداند. در ماه رمضان به مردم 8 ساعت برق دهید و 8 سال زندان برای قتل 22 عضو یک اویله. اعتراضی دوستان به حکم دادگاهی بختر. سلام بیننده های عزیز، شما برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید که از دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز سه‌شنبه 12 مارس است. یک گزارشگری سازمان ملل متحد از تاجیکستان دعوت کرده است که برخوردش با جامعه شهروندی را دیگر نموده، بجای دشمن دانستن حامیان حقوق با آنها همکاری کند. این دعوت در حال صدا می دهد که ماه نویبر سال گذشته مقامات تاجیک از قطع فعالیت 700 سازمان جمعیتی در دوام 18 ماه خبر داده بودند. مری لولور، گزارشگری ویژه سازمان ملل در امور حقوق انسان، گفته است برهم دادن سازمان‌های جمعیتی که از حقوق بشر حمایت می‌کردند دلیل باز شدن فضای جامعه شهروندی و دفاع از حقوق بشر در تاجیکستان است. با گفته او، کارمندان سازمان‌های جمعیتی که در مورد حمایت از حقوق اقلیت‌ها، آزادی اعتقاد، آزادی بیان و انتخابات شفاف کار می‌کردند، تحقیر و تهدید شدند. برخی از این سازمان ها 20 سال سابقه کار داشتند و به گفته این نماینده حالا با برهم خوردن آنها، حمایت از حقوق به تحصیل، حمایت از قربانیان شکنجه، پیشگیری از خشونت خانوادگی، دسترسی به زمین و کمک به معیوبان به مشکل دچار شده است. تاجیکستان هنوز به این دعوت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد واکنش نکرده است، ولی در گذشته گفته بودند که سازمان‌های جمعیتی را با دلیل رعایت نکردن قانون بستند. اروند گوجرال، مدیر کل شبکه‌های تقسیمات برق در تاجیکستان، با ارسال یک برقیه فوری به رهبران فیلیال‌های این شرکت امر داده است که به مناسبت فرا رسیدن ماه شریف رمضان، از 11 مارس به اهالی در شبانه روز 8 ساعت برق بدهند، یعنی از 4 ساعت صبح و 4 ساعت دیگری شام. در این برخیه که نسخه‌اش در شبکه‌های اجتماعی نیز پخش شده است، گفته می شود که رهبریت شبکه‌های تقسیمات برق شما را وظیفه دار می نماید که به مناسبت ماه شریف رمضان، از 11 مارس سال 2024 تا حالت برطرف گردیدن محدودیت نیروی برق، همه روزه ساعت‌های 4 تا 8 و 17 تا 21 اهالی مملکت را پر با برق تامین نماید. محدودیت یا لیمیت انتقال برق در تاجیکستان تا چند روزی اخیر سخت‌تر شده است. از بسیار منطقه‌های کشور به رادیو زودی زنگ می‌زنند و می‌گویند و می‌نویسند که آنها همگی تا 3 ساعت برق داشتند و بس. حالانکه بر اساس رجای تعیین کرده مقامات، ساکنان روستاها باید شبانه روز 8 ساعت برق بگیرند. مقامات وضعیت را شرح نمی‌دهند. ماه شریف رمضان ماه خیر و صدقه هم هست. خبرنگاران ما از راه گذران هنگام یک نظرسنجی پرسیدند که فرض کردیم با شما چنین امکانیتی پیدا شد که فقط یک دفعه و پول کلون را می توانید خرج کنید، این پول را با کی می دادید و یا در کجا خرج می کردید؟
خداوند اگر در دست ما پول کلون بغلطه، ما در همه یتیم خونه ها خرج میکنیم، در راه ها صرف میکنیم، در کمبغلا دیگه در کجا میکنیم. هیچی نیتی من همین نیتی پاک من که خداوند و خدا همین والله وقت میگوی خداوند من را همین خیلی همین یکی دارنده کنه، فقط همین کمبغلا قدیره را میبینیم دلیم بزن، همین حاضر ایتاق میبینیم، همین یست میدارم میگویم برورم هوایی را بتم. دیگه نیتی ما این نیتی ما همین خیری همین تاجیکستان الحمدلله آباده، همی فقط میگم تنجی و امانی الحمدلله. همی در این ماه شریف رمضان خداوند یک بیت فقط در می روی الله خیرش میکنیم.
خودم قرض دارم، قرضای خود ما میتم آوا بعد کم بغلو را
جایی که مثال آباد میکنن میگم رهای میگم جایی که فایدانو کس نه نشد است خیلی با بسته خود اما آدم های چطور داره که مثال از دلش میتونه میتونه که برویت یا
خیلی در نوبت اول همی کدوم چی واسطه که کم بغل های هیچی خوردن نداره، پرسیر فرزند های همیاد خرش میکنیم دیگر رو با دیگر کچی کجا بکنیم. خیلی خدا ما را فلدار کنه، همه خیلی راه داریم.
یا نپریمیر جیبو в колхозі, у нас такі люди єсть, которым нужна помощь, я би вот їм дала би, якщо б у мене деньги були б. Да, втор делаем ми. Втор делаем, да, соседи приходят, Но каждый год втор делаем. Соседи, родня приходят, барана режем.
بیننده‌های عزیز شما هم نظر خود را زیر این برنامه برایمون نویسید. دادگاه شهر باختر حکم یوسف صالحوف محافظ فرمانده پیشین فرانت خلقی را بر اساس قانون عفو عمومی از 12 تا به 8 سال زندان پایین آورده است. دادستان ولایت ختلان به ضد آن اعتراض کرد. وکیل مدافع برعکس طلب دارد که او پورا آزاد شود. پیشتر در ماه فوریه امسال دادگاه شهر باختر یوسف صالحوف را با گناه کشتار گروهی در زمان جنگ شهروندی در تاجیکستان به 12 سال زندان محکوم کرد. مقامات گفتند او همراه 10 شخص مسلح در ناحیه خراسان در کشتن 22 عضو یک اویله و آتش زدن جسد آنها دست داشت. دو عضو همین خانواده از ضرب تیر معیوب یک عمری هستند. حادثه تیر ماه سال 1992 روی داده است. خود او در مرافعه گفته است در جای حادثه بود ولی کسی را نکشت. عوض نظرزاده دادستان ولایت ختلان در مراجعت 9 صحیفه‌ای از دادگاه عالی تاجیکستان خواسته است حکم را بازبینی و مهلت ادای جزا را برای صالحوف بیشتر کند و جزای تعیین شده را نامناسب و سبک خوانده است. نسخه آن را رادیو آزادی روز 11 مارس دید. وکیل مدافع یوسف صالحوف در نامه جداگانه به دادگاه عالی نوشته است که جنایت 30 سال پیش صادر شد و به سبب گذشتن مهلت پرونده جنایی زیر حمایه‌اش قطع و او از بازداشتگاه آزاد گردد. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که راهبر آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دوم گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می‌شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. تلاش رادیو آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او را بوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال به نتیجه بود گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که از جانب صاحب کار ناروزی عمر علی قوتوف بنیاد شده است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلام شده است. تا این دم با گناه پیروی از آن 10 نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری فساشوروی بازداشت و برخی آنها به مدت دراز زندانی شدند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می دهد.
марти соли 1884 академик Евгений Павловский таваллуд шудааст ки ӯро ҳамчун бунёдгузори мактаби паразитологияи шӯравӣ ва аз ҷумла мактаби зоологияи тоҷикистон мешиносанд. Олими машҳур аксари рисолаҳои илмиашро ба омӯхтани бемориҳое бахшидааст ки сирояти инсон аз ҷонварони заҳролудро ошкор мекунад. Павловский 81 сол умр дид. То соли 2015 осорхонаи зоологӣ институти зоология ва паразитология академияи илмҳои тоҷикистон ба номи ӯ буд. با تشبث سازمان گزارشگران بدون مرز از سال 2008 به این سو هر 12 مارس چون روز جهانی ضد سنسور اینترنتی تجلیل می شود. محدود کردن دسترسی به سامانه‌های خبری و منعقد حکومت یک نوع سنسور مطبوعات به شمار می رود که حکومت تاجیکستان هم از آن فراوان استفاده می کند. در سالهای استقلالیت ده ها ژورنالیست و بلاگر برای پوشش آزادی مطالبی که مورد ناراحتی مقامداران می شوند جزا دیده، دست کم 4 ژورنالیست برای پخش مطالب به پرده انتقادی در شبکه های اینترنت پشت پنجره رفتند. این در حال است که قانون اساسی تاجیکستان سنسور را منع کرده است. 12 مارس سال 1959 نویسنده، ترجمان و فیلمساز گلبهار میرزایوف تولد شده است. بعد پاشخوری شوروی در فرانسه مقیم شد و از آنجا کار فیلمسازی و آموزگاری اش را دوام داد. یکی از معرفگران فرهنگ و سنت های تاجیکی در اروپا بوده، از مستندهای اخیرش به تحقیق زمینه های افرادگرایی دینی در تاجیکستان در مثال پیروانی دویش بخشیده شده است.
صبح امروز قرب روبل اندکی بالو رفته بانک ملی 1000 روبل روسی را با 121 سومانی برابر کرده است. 100 دلار به 1095 و 100 یورو به 1198 سومانی عوض کرده می شود. شما نویده بامدادی رو تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود رو برای من نویسید. تا برنامه بعدی، خیر.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد، 2-3 تومن
ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمع شد با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. منبع‌های رادیو آزادی میگویند دادستانی کل برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت اللهیف، معاون پیشین رئیس اوریون بانک، سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمری برای دلشاد سید مرادوف، مشهور با لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمر روزمان عزیزوف. یک منبع آگاه از پرونده روز 12 مرد بر رادیو آزادی گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمری و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت اللهیف متهم نیستند، بر ضد بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افزود همصحبتی رادیو آزادی. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. با گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این موضوع را در ادامه برنامه ما بشنوید. مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سهراب ظفر دو روز باز بی‌درک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه اخیر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نسیم جان شریفوی 39 ساله در استانبول بی‌درک شد. تا حال در کجا بودنی او معلوم نیست. عبیدالله سیدی سخنگوی گروه 24 روز 12 مرد در رابطه به این برادی آزادی گفت:
به تمام سازمان های بانفوز نامه نوشتیم، مثل سازمان ملل، خانه آزادی و دیگر سازمان ها، و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از اونها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جان شریف برای ما یاری بدهند. ما باز هم تلاش و کوشش را میکنیم با تمام کشورهای اول قدرت و دیگر کشورهایی که در منطقه هستند نامه بنویسیم و کوشش کنیم که برای پیدا کردن نسیم جان شریف و سهراب ظفر یاری بگیریم و اونها رو پیدا کنیم.
تلاش رادیوی آزادی برای گرفتن تفصیلات از منابع دیگر تا این دم دست نداد. سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. شنوندگان گرامی، برای آگاهی بیشتر این موضوع به ادامه برنامه ما توجه کنید. تماک اکنه رئیس دادگاه بین‌المللی جنایی منصوب شد. اکنه با سالواتوره در ماه مارس سال 2023 دستوری بازداشت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین را داده بود. روزاریو سالواتوره و رین آلاپینی گانسو معاونان وی انتخاب شدند. آنها برای 3 سال در این سمت فعالیت خواهند کرد. برای من افتخار است که رئیس دادگاه بین‌المللی انتخاب شدم. برای براه ماندن گفتگوی بین مقامات دادگاهی با جانب حمایه و جبر دیده، اینچنین تقویت گفتگو بین دولت‌های عضو و کشورهای دیگر تلاش می‌کنم، گفت تاماک اکنه. ماه مارس سال 2023 اکنه، سالواتور و سرخیو خیراردو اوگالده گودینس دستوری بازداشت پوتین و وکالتدار حقوق کودکی روسیه ماریا لووا بیلووا را داده بودند. پوتین و بیلووا در اخراج اجباری کودکان از حدودهای غصب شده اوکراین به روسیه عیبدار می شوند. شرکت گازلی گاز استوریج در پاسخ به تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش ازبکی رادیو آزادی درباره بهره برداران احتمالی و پنهانی شرکت اظهارات نشر کرد. مدیران این شرکت گفتند اظهارات تنها برای رفشنی انداختن به وضع نشر کرده می شود. مؤلفان بی بردن نام رسانه نشر خبر را بی اساس و بدنام کننده دانستند، ولی مشخص نگفتند که کدام معلومات بی اساس است. روزنامه‌نگاران نیز در تحقیقات خود گفته بودند که فاضلو و شریکان اولیگارخ او که از اطرافیان نزدیک پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین شمرده می شوند، بخش انرژی ازبکستان را توسط شرکت های خود غصب کرده اند. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان 11 مرد با هیئت حکومت ازبکستان بر رهبری سر وزیر عبدالله آریپوف در دوشنبه ملاقات کرد. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان اطلاع داد که در ملاقات مسائل مربوط به حالت کنونی و دورنمای مناسبت های دو کشور بررسی شدند. با اشاره به افزایش تجارت دوجانبه که حجم آن در سال گذشته زیاد از 504 میلیون دلار آمریکایی رسیده بود، تاکید کردید که امکان و ذخیره‌ها برای به مراتب زیاد نمودن این نشان داد موجود است. آمد است در اطلاعی خدمات مطبوعاتی پرزیدنت. عبدالله آریپوف برای اشتراک در نشست نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی دایر به همکاری اقتصادی و تجارتی با تاجیکستان آمده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
منبع های رادیوی آزاده می گویند دادستان برای گمانبران در پرونده قتل شهرت عصمت الله معاون پیشین رئیسی آریان بانک سالهای دراز زندان طلب کرده است. از جمله حبس یک عمره برای دلشاد سید مرادوف، مشهور به لقب دلشاد اسبه و صاحبکار قمرالزمان عزیز یافت. جزئیات موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. یک منبع آگاه از پرونده 12 مرد بر رادیوی آزاده گفت در عموم دادستان برای 4 گمانبر حبس یک عمره و برای 10 نفر دیگر از 3 تا 14 سال زندان خواسته است. گمانبران تنها به کشتن شهرت عصمت الله متهم نیستند، بعضی از آنها برای خبر ندادن یا پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند و برای همین جزایشان کمتر است، افسود همصحبت رادیوی آزاده. منبع دوم در دادگاه عالی تاجیکستان هم تصدیق کرد که بعد از طلب دادستان دادرس به خانه مشورتی رفت. به گفته او روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت به 14 نفر صادر می شود. نظر جانب ها به جریان مرافع و طلب دادستان معلوم نیست. محاکمه متهمان در قتل شهرت عصمت الله در اول ماه انور امسال از طرف دادرس دادگاه عالی آغاز شد. مرافع در بازداشتگاه موقتی می گذرد و برای همین گرفتن اطلاع درباره آنچه در داخل می گذرد مشکل است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در ماه فوریه امسال هنگام نشست خبری گفت در رابطه بر بودن و قتل شهرت عصمت الله به ضد 18 کس پرونده گشادند. از آنها 14 نفر در کرسی عیبداری نشستند، 2 نفرشان در کافتوکاب و 2 گمانبر دیگر فوتیدند. یکی از آنها رستم اشورف در ماه این سال 2023 هنگام کوششی در آمدن به مولدو در فرودگاه کیشینیوف 2 نفر را کشت و خودش هم چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. گمانبر دیگر پرویز مصطفی قلوف 27 آوگوست سال گذشته در بازداشتگاه در دوشنبه درگذشته است. مقامات سبب مرگ او را پنومنی مزمن ششها گفتند، اما اطلاع الترناتیوی در این باره در دست نیست. به اطلاع رسمی شهرت عصمت الله را 23 این سال 2023 از نزد خانه‌اش در شهر دوشنبه بوده بعد از شکنجه به قتل رسانیدند. جسدش را 13 آوگوست از دریای زرافشان یافته در دوشنبه دفن کردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی 15 فوریه گفت انگیزه این حادثه پول است. رابودن و قتل شهرت عصمت الله معاون اول رئیسی آریان بانک که راهبرش حسن اسدالله زاده دودر روز پرزیدنت تاجیکستان است یکی از قضیه های پر سر و صدا در سال 2023 بود. این قضیه به سبب نزدیکی شهرت عصمت الله به خانواده پرزیدنت شبهه و گمان و فرضیه های زیاده را به میان آورد، ولی مالک آریان بانک رسما هیچ گونه شرح یا ردیه نشر نکرده است.
آبادی سبا را به گلستان گذری هست، آبادی سبا را به گلستان گذری هست، مرغانی کمان را برای مرغانی کمان را برهی گو نظری هست، نامید نباید شدن گردیشی آیان، هر شام کی آید زی پیان سهری
Oh, no.
چشمی تری هست بیماری غمیشتی تو را چشمی تری هست
مسئولان گروه 24 جنبش مخالف فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفتند که رهبری آن سوراب ظفر دو روز باز بیدرک است و در ترکیه قرار داشت. در یک ماه آخر این نماینده دومی گروه 24 است که در ترکیه ناپدید می شود. در ماه فوریه امسال نماینده گروه 24 نصیب جان شریفوی 39 ساله در استانبول بیدرک شد. تا حال در کجا بودن او معلوم نیست. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. گروه 24 روز 11 مرد در اظهارات نوشت سهراب ظفر از صبح 10 مرد در تماس نیست. تلفنش نیز خاموش است و در کجا بودنش معلوم هم نیست. در ادامه اظهارات گفتند رهبری جنبش سیاسی مخالف در سالهای اخیر در ترکیه پیوسته نوشته های تهدیدآمیز می گرفت که به زودی کشته یا ربوده و به تاجیکستان برده خواهد شد. عبیدالله سعیدی سخنگوی سازمان گروه 24 بر رادیو آزادی گفت
ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تلاش های زیاد کرده استودیم و از جمله به تمام سازمان های بونفوز نامه نوشتیم مثل سازمان ملل خانه آزادی و دیگر سازمان ها و اینچنین با تمام سفارت های ترکیه که در هر کشورهای قرار دارن نامه رسمی نوشتیم و از آنها مدد جستیم که برای پیدا کردن سهراب ظفر و نسیم جون شریف برای ما یاری بدهند.
سهراب ظفر در ماه اکتبر سال 2014 از تاجیکستان به ترکیه کوچید و از آن وقت تا حالا در آنجا میزیست و چند دفعه دستگیر اما آزاد شده بود. حالا همصفانش تخمین میزنند که احتمال او ربوده شده است. تلاش ما برای پیدا کردن سهراب ظفر تا حال بی نتیجه بود. در صورتی پیدا نکردن رهبر حرکت چاره های ضروری دیگر را نیز می اندیشیم گفته شده است در اظهارات. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است خودش سال 2015 در ترکیه کشته شد. با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع اعلان شده است. تا این دم به گناه پیروی از این سازمان ده ها نفر در تاجیکستان، روسیه و کشورهای دیگری پس از شوروی بازداشت و برخی آنها به مدتی دراز زندانی شدند. ترکیه مکان زیسته گروهی از مخالفان حکومتی تاجیکستان است، ولی این کشور همزمان از شریکان تجارتی دوشنبه به شمار رفته در بازارهای کشور خرید مال و محصولات ترکی زیاد به نظر می رسد. مناسبت های دیپلماتی میان دو کشور ماه ینوری سال 1992 برقرار شده است. تاجیکستان در سالهای اخیر با درخواست ترکیه لیسه‌های وابسته به فتح‌الله گولن، روحانی ترک و مخالف حکومت رجب طیب اردوغان را بست و کمش دو نماینده این سازمان را به انقره تسلیم کرد.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
خرمنی سیاست. پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خرسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاه برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایل در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکمبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می‌دهد. در آغاز ماه ژانویه امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه‌ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می‌کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکمبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در این حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این مورد شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمی از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. و گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شد.